أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مسألة ده مربوط به خصوصیات اماره و تزکیه بود، ولی قبل از وارد شدن در بحث از این مسئله و در ادامه بحث در مسئله ده، چند نکته مربوط به اونچه که در روزهای اخیر از شبه افکنی در مسلمات مذهب که از جهت تاریخی هم جای تشکیک نداره، شبهایی که مرتبط به مصائب والده بر اهل بیت علیهم السلام در فضای مجازی و در رسانه‌های مختلف انجام شده و همینطور تشکیک در عقاید حقه شیعه اثناعشریه و مسائل مرتبط با این تشکیکات و این شبه افکنی ها، چند نکته ای را عرض بکنیم بعد بریم سراغ بحث در مسئله ده. نکته اول اینه که این شبه افکنی به تشکیک در عقاید حق و مسلمات مذهب حق اثناعشری امر تازه و بدیعی نیست که در این ازمنه اخیر اتفاق افتاده باشد. از سابق الایام وجود داشت به اشکال مختلف، کیفیات مختلف، از سابق هم بوده و به حمد الله به برکت زحماتی که علمای حقیقی و سلف صالح کشیده اند، از مثل مرحوم مفید، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، از این اعلام گرفته تا شهید اول، شهید ثانی و امثال این بزرگواران، تا در ازمنه اخیر هم زحماتی را مثل مرحوم علامه امینی، مرحوم شرف الدین، امثال این اعلام متحمل شدند و در عصر اخیر هم بزرگانی از جمله علمین جلیلین، شیخنا الاستاذ مرحوم آیت الله العظمای تبریزی قدس سره الشریف و همینطور شیخنا الاستاذ حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله، که در دفاع از کیان مذهب و عقاید حق تشیع و ابطال شبهات و رد تشکیکات به تمام وجودشون استادند و جانان دفاع کردند، به حمد الله به برکت زحماتی که این اعلام متحمل شده دست ما شیعیان و پیروان مدرسه اهل بیت علیهم السلام در جواب دادن به این شبهات و تشکیکات دست ما پره. اینجور نیست که ناتوان باشیم، عاجز باشیم، از عهده جواب این شبهات نتوانیم بر بیاییم. به حمدالله در نسل فعلی حوزه هم هستن کسانی که با استناد به همین ذخیره باقی مانده از سلف صالح از عهده جواب دادن به این شبهات برمیان، آمادگی کامل برای جواب دادن و رد این تشکیکات را دارند. مخصوصا که این شبهاتی که اخیراً مطرح میشه و مطرح شده از جمله شبهات و تشکیکاتی که توسط اون منحرف بی منطق حتاک ارائه پخش شده و همینطور هم ادامه داره پخش میشه، اینو از شبهات واهی ابتدایی هست که جواب داده به اونها از اساغر طلاب هم ساخته هست. اینجور نیست که شبهات مهمی باشه که قابل اعتنا باشه، اصلا عددی حساب نمی شوند مشکلین و این تشکیق ها و شبهات که از نایه اونها احساس تهدیدی یا ترسی در بین باشه نسبت به عقاید مذهب حق. بله، از اونجا که الغای این شبهات برای عموم، برای عوام الناس که متاسفانه نسبت به عقاید حق و معارف مدرسه اهل بیت اطلاع عالمانه ندارم، معرفت دینی کامل و مستدل و مستند به ادله در ذهن اونها حاضر نیست، بله این الغای این شبهات موجب گمراهی و ضلالت میشه. خب طبعا لازم هست که مطالب حق با بیانات وافی بازگویی بشه، تکرار بشه، تأکید بشه با ادله وافی در هر فرصتی که پیدا میشه، در هر مجالی که پیدا میشه مطالب حق بازگو بشه. حالا مجال و فرصت چه در قالب بیانات یک طرفه باشه چه در قالب مناظرات باشه، علایالن از فرصتها جادار استفاده بشه برای بازگو کردن اون مطالب حق و برای توضیح و تقریب و تبیین این مطالب و مسلمات عقیدتی مذهب حق تا جلوی این تشکیکات و القاعات شیطانی گرفته بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که شبهاتی که اخیراً منتشر شده، پخش شده، مخصوصاً از طرف اون شخص منحرف حتی که بی سواد، بی منطق اضافه به این می شود، بی دینی که این شبهات مطرح شده اختصاص به تشکیک در شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و تشکیک در مظلومیت و عزاداری برای اون حضرت نداره، بلکه شبهات واهی القا شده و تشکیکات مطالب و اصول عقیدتی دیگر از مذهب حق را نسبت به اونها هم انجام شده و در حقیقت عقاید مذهب حق و ارکان اساسی عقاید مذهب حق مورد نشانه قرار گرفت و در اون تشکیک شده و تشکیک می کنند. همونطور که به وضوح و به صراحت در اظهارات اون منحرف بی منطق حتاک آمده هست، تصریح کرده که من نسبت به امامت سایر ائمه علیهم السلام غیر از امیر المؤمنین علیه السلام تحقیر نکرده ام، نسبت به امامت امیر المؤمنین ایمان دارم، اطمینان دارم، ایمانم تعبیرشونه، اطمینان دارم، اونم با ذم غرائب در حد اطمینان، اطمینان دارم به امامت امیر المؤمنین علیه السلام، ولی نسبت به امامت بقیه ائمه تحقیق نکردم. امامت امام صادق علیه السلام، امام جواد، نسبت به امامت امام زمان علیه السلام، وجود امام در این عصر اینطور نیست که تحقیق کرده و تحقیق نکردم، تصریح هم کرده است. اون بی عقل بی منطق تصریح هم کرده که برای من مهم نبود که بیام تحقیق بکنم، فقط نسبت به امامت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به اون تحقیق کرده، اما نسبت به بقیه تحقیقی من در این قسمت نکردم، یعنی ایمانی نسبت به این ندارم. معنای این حرف اینه که اصل امامت ائمه اثنا عشر علیهم صلوات الله علیه که از مسلمات شیعه است، اساسا مرز و حد مایز بین شیعه اثنا عشریه از مذاهب دیگر همین هست، نسبت به این تشکیل شده. این اصل اساسی که بر اساس حدیث متفق علیه بین الفریقین من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، نسبت به این امور تشکیک و انکار اتفاق افتاده. بر این اساس با توجه به اینکه دایره الغاء شبهات و تشکیکات به این اصول اساسی عقیده هم رسیده، طبعا در ابطال و در رد آراء سخیف و باطل امثال این منحرف حتاک نباید فقط به جواب نسبت به تشکیک در شهادت حضرت صدیقه طاهره، تشکیک در مظلومیت اون حضرت، عزاداری بر اون حضرت، فقط جواب نباید منحصر در این قسمت باشه، بلی این قسمت خودش هم مهمه و باید هم جواب داده بشه، ولی نباید اکتفا به جواب در این قسمت بشه، بلکه به تشکیک در بقیه مسلمات و اصول و ارکان اعتقادی هم باید جواب داده بشه. نکته سوم اینه که صدور این تشکیکات و شبه پراکنی ها موضوع بر موضوع مسئولیت، وظیفه و تکلیف به مقابله و برخورد، تکلیف به مقابله و برخورد هست برای عموم مؤمنین، برای دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و اونچه که به عنوان نهادها در حوزه علمیه موجود هست، چه مدیریت کلان حوزه و چه نهادهای اداری حوزه و چه جمع‌ها و مجموعه‌های علمی موجود در حوزه و چه علما و اساتیدی که در این حوزه به عنوان سرباز حضرت بقیت الله صلوات الله علیه در اینجا در حوزه حضور دارند. موضوع تکلیف برای همه هست، به جهت اینکه هویت همه اونچه که در حوزه علمیه وجود دارد و شکل میگیرد، من البدو الی الخد، من القرن الی القدم، هویت همه ما سربازی حضرت بقیت الله الاعظم و شاگردی مدرسه امام صادق علیه السلام هست. هویت و شناسنامه ما اینه. و بر اساس این هویتی که برای ما تعریف شده و تعریف میشه و واقعیت این هست که هویت ما باید این باشد، و بر اساس این هویت وظیفه اصلی هر عنوان حوزوی چه بر شخص منطبق بشود چه بر جمع و مجموعه منطبق بشه، وظیفه اصلی دفاع از کیان مذهب، از اصول اساسی و ارکان عقایدی مذهب و مقابله با این تشکیکات و برخورد با این شبهات هست، به انهای مقابله و با حفظ مراتب در مقام عمل که چه مرتبه از چه کسی از چه عنوانی باید در مرتبه اول باشه و در مراتبه بعد به چه عنوانی برسد، ولی وظیفه اصلی برخورد و دفاع هست در مقابل این شبه پراکنی ها و نجات دادن ضعفاء مؤمنین از این تشکیکات و شبهات. با توجه به اینکه وظیفه اصلی همه مؤمنین دستگاه قضا، نهادهای امنیتی و نهادهای موجود در حوزه اینه، بر این اساس توقع و انتظاری که هم از دستگاه قضا هم از نهادهای امنیتی موجود در حوزه و هم نهادهای حوزوی و مدیریت کلان حوزه میرفت و میرود، انتظاری که میرود برخورد محکم در امثال این موارد هست. حد اقل برخوردی که، حد اقل مقابلهی که در مثل این موردی پیش آمده انتظار میرفت و انتظار میرود، محاکمه امثال این افراد، خلع لباس روحانیت از این اشخاص منحرف حتاک هست. چه معنا داره که شخصی که اصول اساسی عقیده شیعه اثناعشری را قبول نداره لباس روحانی شیعه را بپوشه، با اسم روحانی شیعه در اساسی ترین اعتقادات شیعه بخواد تشکیک بکنه، با لباس روحانی به عنوان روحانی شیعه رأی و حرفهای وهابیت خبیث را بیاد بلغور بکنه و اعلام بکنه، بره در شبکه های وهابی مطالب به نفع اونها را بیان بکنه و تشکیک در عقاید عقاید مذهب حق و ارکان اساسی مذهب. اگر تا قبل از همین مناظراتی که اخیراً پیدا شده برای برخورد نکردن برخورد نکردن سریع، برای مقابله نکردن سریع با امثال این منحرف مفلوک، اگر تا قبل از این یه ملاحظاتی وجود داشت که البته اون هم جای تأمل و مناقشه داره، ولی اگه قبل از این هم تازه یه ملاحظاتی وجود داشت ولو از این جهت که مثلا در دید دیگران مخالفت با آزادی بیان میشه، امثال این ملاحظات که خودش محل مناقشه و محل تأمله، اگه قبل از اون یه چنین ملاحظاتی وجود داشت ولی بعد از انجام شدن این مناظرات، بعد از افتضاح کامل این شخص مفلوک منحرف، بعد از واضح شدن بیمنطقی، بیسوادی، حتاکی، بیمنطق حد کردن، بیدلیل این طرف و اون طرف رفتن، حقبازی در ایجاد شبهه در تشکیک، بعد از این مناظرات که اینها واضح شده و برخورد و مقابله با چنین افرادی به صورت یک مطالبه عمومی برای همه مؤمنینی که مطلع بر این جهت شده اند، بعد از این که واضح شده این افتضاحات و به صورت برخورد و مقابله به عنوان یک مطالبه عمومی در اومده، دیگه هیچ توجیهی برای مماشات و ملاحظه کاری در مقابله و برخورد با این افراد وجود نداره. از جهت مقابله و برخوردی که از ناحیه علما و اساتید به جمع‌های حوزوی در این مسئله و در این مسئله اخیر پیدا شده، گرچه عده‌ای از اساتید معظم در حوزه و همینطور عده‌ای از افاضل در خارج حوزه به درستی و با استحکام نسبت به شبهات و تشکیکات این عنصر بی منطق و بی سواد و حتاک وارد شدن و جواب دادن، ابطال کردن، هرچند فی الجمله یعنی در از بعضی از اساتید این مطلب شده، البته با اختلاف در محل ابطال که بعضی ها فقط همین مسئله تشکیک در مظلومیت حضرت صدیقه طاهره این قسمت را فقط جواب دادن، قسمت های دیگر را متعرض نشدن، جواب ندادن، شاید ظاهرا به خاطر این باشه که اون تشکیکات به اونها نرسیده، اطلاعی بر این نداشتن و الا خب معلومه که باید در این قسمت هم تشکیک میکردن، ولی خب بعضی دیگر از اساتید نسبت به این قسمت تشکیک در ارکان اساسی عقیده شیعه مسئله امامت نسبت به این هم جواب دادن، ولی از بعضی از نهادها، جمعها یا اشخاصی که در مناسبت‌های مختلف سیاسی و غیر سیاسی اظهار نظر می‌کردند، در این مسائل اخیر مطلبی دیده نشد، بلکه به سکوت گذاشته شده، بلکه بالاتر با کمال تأسف از درون حوزه علمیه به اسم جمع حوزوی که هویت شناسنامه همه ما اینه که سرباز امام عصر علیه السلام هستیم و شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام، با علی‌رغم اینکه هویت همه ما اینه، با کمال تأسف از درون این حوزه اعلامیه‌ای صادر میشه به اسم یک جمع حوزوی که در حقیقت این شخص مورد نظر را حمایت کرده اند و تبرئه کرده اند، فقط با این اسم که به این بهانه که باید آزادی بیان باشه و افراد بتوانند حرف خودشون را بزنند. این شخص مورد نظر را با عنوان حجت الاسلام مطرح کردند، با عنوان عضو جمع خودشون اعلام کردند. با کمال تأسف یه چنین امری اتفاق افتاد. مگر جمعی که در حوزه تشکیل میشه، مجمعی که در حوزه تشکیل میشه، مثل جمع‌ها تشکل‌های صنفی و شغلی است که در بازار مثلا پیدا میشه، از قبیل اتحادیه کامیونداران، اتحادیه اتوبوسداران، صنف طلافروشان، امثال اینها هست که نسبت به عقاید اعضای خودشون لابشر و بیطرف باشن. مگر اینجوری تشکیلاتی که در حوزه پا میگیره، جمعی که در حوزه پا میگیره، مگر به این کیفیتش به این نحوه که لابشر باید باشه نسبت به عقاید، نسبت به مسائل عقیدتی؟ چطور میشه شخصی که حداقل‌های اعتقادی شیعه را ندارد، به عنوان روحانی شیعه و عضو یک جمع حوزوی در حوزه امام صادق علیه السلام قرار بگیره، به این عنوان مطرح بشه؟ این یک لکه ننگی است که کمترین و حداقل اقدامی که برای تطهیر این لکه باید انجام بگیره اینه که اونایی که این اعلامیه را دادن، به اسم جمع اعلامیه دادن، به اسم مجمع اعلامیه دادن، به صراحت بیان اعلام بکنن، بیانیه بدن که این شخص مذبور از جمع ما نیست، وجهش رو هم به صراحت بیان بکنن که این شخص به خاطر خروج از مذهب شیعه اثناعشریه، به خاطر عدم اعتقاد به عقاید حقه مذهب اهل بیت، از جمع ما خارج شده و ما او را ترد میکنیم. هیچ راهی نداره غیر از اینکه اعلام صریح بشه، و الا بیانیه دادن و اعلامیه دادن دو پهلو و مبهم فایده نداره، بلکه بر ابهام و شک و تردید اضافه میکنه. اون اشکالی که متوجه همه اعضای این جمع شده، اون اشکال را مسجل و مسجلتر میکنه. راهی غیر از اعلان براءت با بیان وجه اخراج و اعلام براءت وجود ندارد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حالا برگردیم به بحث در مسئله ده که مربوط بود به تبیین حدود امارات تزکیه و اینکه امارات تزکیه منحصر در همین سه امر یا چهار امر مذکور در عبارت مرحوم سید در عروه بود. مرحوم سید در مسئله ده پنج مورد را ذکر فرموده بودند که در این پنج مورد حکم به عدم تزکیه می شود. چون امارات تزکیه در این پنج مورد وجود ندارد، لذا حکم به عدم تزکیه می شود. نسبت به مورد اول که اللعن او الشم او الجلد مأخوذ من ید الکافر باشه، در جلسه قبل بحث شد و گفته شد که هر چند در جل یا لحم مأخوذ من ید کافر اماریت ید مسلم وجود ندارد، ولی چون همین مورد اول قابل تقسیم هست به اینکه یا اماره اخرایی مثل مطروح فی ارض المسلمین درش وجود داره یا اماره اخرا وجود ندارد، با توجه به تقسیمی که در مورد اول فرض می شود، اطلاق حکم به عدم تزکیه که در کلام مرحوم سید آمده، اطلاق این حکم تمام نیست. این بحث مربوط به مورد اول که در جلسه قبل تمام شدیم. مورد دوم از این پنج موردی که در عبارت مرحوم سید در مسئله ده ذکر شده، المطروح فی بلاد الکفار هست. فرمودن در مطروح فی بلاد الکفار هم حکم عدم تزکیه هست. در اینجا هم اینجور نیست که حکم به تزکیه بشود. در این مورد این مطلب که اماریت عنوان سوم در عبارت بحث به ترتیب عبارت، اماریت عنوان سوم که المطروح فی ارض المسلمین باشه، این عنوان اینجا مصداق پیدا نکرد. این قسمت درسته، چون ما کان امارتن المطروح فی ارض المسلمین بوده، ولی با توجه به این که همین مورد دوم هم قابل تقسیم هست از جهت اینکه این مطروح فی بلاد الکفر این مصنوع فی ارض الاسلام هست یا مصنوع فی ارض الاسلام نیست، از این جهت قابل تقسیمه، ولو در بلاد کفر ما دیدیم این جلد را، این لباس پوستی را در بلاد کفر دیدیم، ولی قابل تقسیم است به این که این لباس لباسی است که در بلد اسلام ساخته شده، در ارض اسلام ساخته شده یا در ارض اسلام ساخته نشده. با توجه به این تقسیم، همون اشکالی که به مرحوم سید در مورد اول وارد می شد، این اشکال هم وارد می شه که با توجه به این تقسیم که ممکن هست در بعضی از افراد المطروح فی بلاد الکفار اماره اخرى از امارات تزکیه وجود داشته باشه، به صورت مطلق نمی توان حکم به عدم تزکیه کرد. نتیجه میشه که اطلاق حکم به عدم تزکیه در این مورد دوم صحیح نیست، بلکه باید تفصیل داده بشه. این اشکالی است که به مرحوم سید در این قسمت وارده، در کلام مرحوم خویی هم این اشکال آمده است که این مورد دوم هم این بله قابل تقسیمه. مرحوم حکیم در این مورد دوم همین اشکال را کرده، ولی با این دلیل که مطروح فی بلاد الکفر را که ما نگاه بکنیم، این ممکن هست در مورد این مطروح فی بلاد الکفر این بله مسبوق باشد به تصرف مسلم، ممکنه مسبوق به تصرف مسلم نباشه. و اگه مسبوق به تصرف مسلم باشه، تو جد فیه امارتون اخرى علت تسکیه. با توجه به این که قابل تقسیم هست و در یک قسم حکم به تسکیه می شود، طبعا اطلاق کلام مرحوم سید به این که مطروح فی بلاد الکفر این محکوم به عدم تزکیه است، اطلاق حکم محل اشکال میشه. نمیشه به نحو مطلق حکم کرد که این محکوم به عدم تزکیه است. این اشکال که در اصل با اون چی که در کلام مرحومای خوی آمده مشترکه. از اشکال اینه که این مورد دوم هم قابل تقسیم به وجود امارت اخرى و عدم وجود امارت اخرى هست. اینش حیثیت مشترک اشکال اینه. ولی در تطبیق این که چه اماره دیگری، چه اماره از امارات دیگر اینجا قابل تحقق هست، مرحوم آقای خویی فرموده خب این سن فی ارض المسلمین یکی از اماراتی که ما قبلا گفتیم، اینم اینجا قابلیت تطبیق را داره، پس اشکال به مرحوم سید وارد. ولی مرحوم آقای حکیم اون اماره اخرى را، اون امارهی که موجب تزکیه می شود فرمودن، ولو این متروح فی بلاد الکفر، خودش اماره نیست ولی ممکنه در اینجا اماریت اماره وجود داشته باشه برای تزکیه، و اون اماره هم تصرف مسلمه. فرمودن در جایی که علم به سبق تصرف مسلم داشته باشیم، این محکوم به بله، این محکوم به تزکیه است. اشکال مرحومای حکیم در اینجا اینه، ولی نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه که بله، به حسب فرض قابل تصویر هست که متروح فی بلاد الکفر علامت تصرف مسلم را داشته باشه یا نداشته، به حسب فرض قابل تصویره، ولی واقعیت پیدا کردن این فرض یه امر بعیدی هست، برخلاف واقعیت پیدا کردن فرض صنع فی ارض الاسلام که در کلام مرحوم آقای خویی آمده. و ما در بلاد کفر یه چیزی را دیدیم، لباس بوسی را دیدیم، ولی احتمال این هست که این مصنوع در ارض المسلمین باشه. اون صنع فی در بلاد اسلام یه خصوصیاتی داره، اونایی که اهلش هستن میدونن که مثلا این بافت کجا هست، این ساخت کجا هست، اینا را میدونن. این که اما بله، صنع فی ارض الاسلام بله احراز بشود، صنع فی ارض الاسلام احراز بشود که صنع فی ارض الاسلام اماره است برای تزکیه، این فرض واقعیت پیدا کردن او دور از آبادی نیست، یعنی به صورت متعارفه. ولی اینکه ما در متروح فی ارض المسلمین، در جلد متروح فی ارض المسلمین فرض بکنیم که در این متروح در بعضی از موارد علامت تصرف مسلم وجود داره، متروح فی ارض المسلمه، در خود این تصرف اماره تصرف مسلم، تصرف مسلم به معنا مسلم وجود داشته باشه، این فرض فرضی است که به لحاظ واقعیت تحققش بعید هست، مگر اینکه به صورت نادر و غیر متعارف اون استعمال کننده یه یادگاری روی این لباس گذاشته باشه، که ما اینکه بعضیا این گونه هستن که به هر جایی رفتن، هر چیز تازه‌ای به دستشون آمد، برخورد کردن با هر چیز تازه، یادگاری در روی اون می نویسن. اگر یه حالت اینجوری فرض کنیم، بله میشه گفت که متروح فی بلاد الکفر قد یکونو به ما سبق علیه تصرف مسلم، ممکنه بلاد، ولی به صورت عادی این فرض واقعیت پیدا کردنش بعیده. نه، و الا اصل اون فرض درسته که اگه یه جایی ما احراز کردیم که مسلمانی تصرف کرد در اون، خب از جهت تصرف مسلم حکم به تزکیه میشه. این مورد دوم. مورد سوم از موارد پنجگانه‌ای که در مسئله ده بیان شده که لا یحکم به تزکیه، جاییست که المأخوذ من ید مجهول الحال فی سوق المسلمین، در فی سوق المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین، بله از شخص مجهول الحال در سوق غیر مسلمین ما چیزی را پیدا کردیم. این در این مورد حکم به مرحوم سید فرموده است حکم به تزکیه نمی شود، بلکه ماخوذ بله این ماخوذ از غیر سوق مسلمین، اونم از مجهول الحال بگیریم، این محکوم به عدم تزکیه است، با اصل عدم تزکیه، یعنی اماره وجود ندارد، نوبت به رجوع به اصل عدم تزکیه میرسد. در کلام مرحوم سید این مورد سوم هم جز موارد عدم حکم به عدم تزکیه ذکر شده، ولی همون اشکالی که در مورد اول و در مورد دوم وارد می شد که این موارد قابل تقسیم به فرض وجود اماره هست، اماره اخرى هست، اون اشکال اینجا هم وارد میشه. رو این حساب همونطور که در کلام مرحومای خویی آمده است، در همین مأخوذ من مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین، از سوق کفار هم از مجهول الحال بگیریم، ممکن هست در این مأخوذ علامت باشه که این مصنوع فی ارض الاسلام، احتمال این ممکن این باشه دیگه، چون صنع فی بلد الاسلام قابل تشخیص هست دیگه، برای اونایی که اهل تشخیص در این ساخته شده ها هستن. چون این تقسیم در اینجا هم وجود دارد، به صورت مطلق حکم بکنیم به عدم وجود تزکیه، به عدم تزکیه در این مورد، اطلاق حکم به عدم تزکیه در این مورد سوم هم صحیح نیست، چون ممکنه همین مأخوذ من مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین بله این ممکنه مصنوع فی بلاد الاسلام باشد. مرحوم آقای حکیم در این مورد سوم هم همین اشکال را کرده، با همون تقریبی که در مورد دوم فرموده که در همین مأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین ممکنه سابقه تصرف مسلم داشته باشد، ولو فعلا از مجهول الحال میگیریم، ولی ممکنه سابقه تصرف مسلم داشته باشد، که اگر سابقه تصرف مسلم داشته باشد حکم به تزکیه میشود، چون تصرف مسلم اماره بر تزکیه است. نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم هم همون مناقشه‌ای که اونجا مطرح شده اینجا هم پیاده میشود. این مورد سوم. پس اصل مناقشه که این مورد سوم هم مثل مورد اول و مورد دوم چون قابل تقسیم به وجود امارت اخرى هست، به نحو مطلق نمیتوان حکم به عدم تزکیه کرد. اصل این اشکال تمامه. اما مورد چهارم که در مسئله ده مرحوم سید از موارد عدم حکم به عدم تزکیه ذکر فرمودن مطروح فی ارض الاسلامی که اثر استعمال در اون نباشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.